أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با دلالت آیه اوفو بالعقود در لزوم معاطات بود. گفتیم بر این که این آیه اوفو بالعقود امر به وفاست، وفا هم به معنای اتمام و انهاء شیء است. اون وقت اتمام عقد و تعهد و التزام که در ضمن عقد عقد شده ممکن است ارشاد باشد به بقای اون عقد، بقای اون عهد و التزام، که بقای التزام به معنای لزومه، ينتزع منه اللزوم، و ممکن است امر تکلیفی و مولوی باشه. حالا ظاهر آیه کدوم یکی است؟ آیا امر به وفا امر تکلیفی مولوی است یا امر ارشادی است؟ دو نکته برای ارشادی بودن ذکر شده. نکته اول، نکته را که بعضی از بزرگان گفتند که اتمام و انها وجوب نفسی نداره برای خودش، انها عقد احتمال وجوب نفسی احتمال غیر صحیحی است. پس بنابراین چون احتمال وجوب نفسی اتمام نیست، حمل بر امر ظهور بر در ارشادیت پیدا میکنه. این بیان بعداً خواهد آمد که قابل مناقشه است، زیرا که عنوان وفا و اتمام عقل ممکن است گفته بشه که ملاکی برای وجوب نفسی داره، جور نیست که مانند عناوینی باشد که احتمال وجوب تکلیف مولوی و نفسی رو نداشته باشه. نکته دوم این است که عنوان وفا از عناوین ثانویه است، مانند عنوان اطاعت، عصیان، از عناوینی است که در مرتبه سابقه خودش فرض یک حقی برای دیگران شده. چون وفا یعنی اتمام حق دیگری، اوفو یعنی تمام بذار حق دیگر را، نقصی، کمی، کاستی در حق دیگری، در دادن حق دیگری انجام نده. پس عنوان وفا مانند عنوان اطاعت و عصیان از شبیه عناوین ثانویه است که در مرتبه سابقه خودش فرض حقی را داره. عناوین ثانویه امر بهشون معمولا امر ارشادی است، ارشاد به ثبوت اون حقی است که در مرتبه سابقه هست. پس اوفو بالعقود در اینجا میخواد اینه بگه که در این دیگری به مجرد اینکه شما عقد بستی و عهد و قرار بستی با او، دارای حقی است بر تو و التزام و تعهدی را که بر خودت بستی اون التزام حق دیگری شد. پس وفا کن به این حق. امر به وفا از باب حقانیت اون حق است، ارشاد به حقانیت اون حق. این نکته نکته قابل قبولی است، نکته درستی است برای اثبات استظهار اینکه این اوفو در اینجا ارشاد به ثبوت اون حق در مرتبه سابقه است. ولذا ظاهر اوفو بالعقود همون چیزی است که اکثر محققین استفاده کردن، ارشاد به ثبوت التزام و تعهد انسان و عدم انفکاک اون تعهد از عهده کسی که اون تعهد رو داده و عقد رو انجام داده، که همین عبارت اخرای از لزوم عقد. مولوی نیست دیگه، اطیع الله و اطیع رسول هم مولوی نیست، سبور فرق نمی کنه. بله، اطیع رسول هم ارشاد به حق طاعت رسوله، یک امر دیگری نیست در حقیقت، ارشاد به حکم وضعی ولایت رسوله. نه، نکته حمله بر ارشادیت لغویت تنها نیست، اعم از لغویت، ممکنه در جای لغو هم نباشه، ممکنه مولوی باشه، ولی چون عنوان ثانوی است و منظور از این عنوان اون حقی است که در مرتبه سابقه ثابت شده که الله میخواد بگه چون حق داره پس اطاعت کن، این پس وفا کن. این وفا کن در حقیقت تعلیل عبارت اخرى از ثبوت اون حقه، نه اینکه این یه تکلیف مستقلی از اون حقه. خب بنابر مولویت چگونه دلالت بر، بنابر اینکه اوفو مولوی باشه نه ارشادی، دلالت بر لزوم خواهد کرد، این در ضمن اشکالاتی که آقایون کردن بر این استدلال خواهد روشن شد که به سه تقریب بنابر مولویت قابل استفاده لزومه، دلالت بر لزومه. پس تا اینجا اوفو بالعقود ظاهر اولیش ارشاد به ثبوت حق متعهد له، کسی که در خلال عقد برای او تعهد کرده انسان، ارشاد به ثبوت اون حق یا به ثبوت التزام و تعهد انسان بر خودش بر ذمه خودش و اینکه اون عهد و اون عقد منفک نمیشه از او، که همین عبارات اخرای از لزومه. حالا در اینجا اشکالات متعددی بر این استدلال شده از طرف آقایون. این اشکالات بعضیاش گذشت در بعضی اشکالات نسبت به اصل دلالت آیه است، بر چه بر لزوم چه بر صحت، از قبیل اشکالاتی که از محقق ایروانی گذشت در ابحاث سابقه در بحث استدلال به این آیه بر صحت. ایشون اصلا این آیه را حمله بر یک حکم اخلاقی میکرد یا حمله بر عقودی میکرد که در عهودی میکرد که متعلق به افعال نه متعلق به نتایج. این اشکالات دیگه در اونجا ذکر شد و رد شد، ما اون اشکالات تکرار نمی کنیم. اشکالاتی که مخصوص به استدلال به این آیه بر لزوم است در اینجا مورد بحث قرار میگیره. در استدلال به این آیه بر لزوم اشکالات متعددی شده که مهم این اشکالات سه اشکاله. اولین اشکال مطلبی است که در خود مکاسب به او اشاره شده، شیخ فرموده است بر این که ممکن است کسی بگه تمسک به این آیه در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اشکال معروفی است که در استدلال به این آیه بر لزوم کردن، گفتن برای اینکه موضوع اوفو عقده، اوفو بالعقود، اگر هر آینه ما شک در نفوذ فسخ بکنیم و اینکه آیا عقد با فسخ منفسخ میشه یا نه، قهرن بعد از فسخ شک در بقای عقد داریم که آیا عقد هستش یا نیستش، زیرا فسخ حل عقد است، رافع عقده، فسخی که نافذ باشه رافع عقده و منحل میکنه عقد را. بنابراین شک در صحت فسخ یعنی شک در اینکه معامله جائز است و قابل فسخ است یا لازم است و فسخ صحیح نیست، مستلزم شک در بقای عقده. وقتی شک در بقای عقد کردیم تمسک به اوفو بالعقود، تمسک به آن در شبهه مصداقیه خودشه، چون موضوعش عقده، تا عقدی نباشه وجوب وفا معنی نداره. پس باید در مرتبه سابقه احراز بقای عقد را بکنیم تا بتونیم به اوفو تمسک کنیم. اگر هم احراز بقای عقد را کردیم بعد از فسخ دیگه نیازی به اوفو نداریم. اگر احراز نکردیم تمسک به اوفو درست نیست، اگر احراز کردیم دیگه نیازی به اوفو بالعقود نیست. خب شک در صحت فسخ داریم، قهرن شک میکنیم که آیا در معاطات مثلا شک داریم که آیا قابل فسخه یا نه، شک در صحت فسخه. اگر شبه مصداقی نبود به اوفو بالعقود تمسک میکردیم و میگفتیم عقد لازمه، چون شبه مصداقی است مستشکل میگه نمیشه تمسک به اوفو بالعقود کرد و اثبات لزوم کرد. این اشکال رو جواب دادن آقایون. دو تا جواب از این اشکال میشه داد. جواب اول مطلبی است که مرحوم میرزا فرموده است، ایشون فرموده است برای اینکه موضوع وفا و لا وفا عقد به معنای عقد انشائی است، به معنای اصل التزامه، به تعبیر ایشون به معنای تعقید انشاء عقد و ایجاد عقد، عقد به معنای سبب نه عقد به معنای مسبب، و سبب محرز علی کل حال. اوفو بالعقود میگه برای اینکه به التزامات و قراردادها و تعهدات خودتون وفا کنید، موضوعش اون قرارداد و تعهدی است که انسان انشاء میکنه و ملتزم میشه در حین خود عقد. چه این التزام و این تعهد مسبب داشته باشه عدل عقلا و اندشار چه نداشته باشه، این دلیل خودش دلیل صحت و لزومه. پس قهرن موضوعش ذات سببه، ذات تعهد و انشاء، نه تعهد و انشاء صحیح یا تعهد و انشاء لازم. بنابراین موضوع چون ذات سببه، سبب محرزه، تمسک به آن در شبهه مصداقی نیست. آنچه که ین حل و بالفسخ سبب نیست، مسببه. آنچه که به فسخ مرتفع میگرده و مرتفع میشه عبارت از اون منشأ معاملی است. وقتی فسخ کردن مثلا مضمون معامله، عقد به معنای مسبب به معنای تملیک و تملک، تملیک و تملک قانونی و شرعی، او منحل میشه. اما سبب که دیگه منحل نمیشه به فسخ، سبب یه امر تکوینی است و یه تعهدی است که در ابتدا داده و او هستش. هستش یعنی به این معنا از فعلی است که واقع شده در زمان خودش و لا ينقلب عما وقع عليه. در باب معاملات ولی در باب امور انشائی سبب از مسبب منفک میشه، یعنی مسبب شرعی در حقیقت، یعنی سببی که شارع امضا نکرده سبب هست ولی مسبب نیست. این جواب در صورتی درسته که ما یا ابتداعا بگیم عقد حقیقت در سببه، چنانچه بعضی ها این رو ادعا کردن که اصلا عقود عقد اسم سبب است، اسم مسبب نیست، و این بحثش گذشت در ابحاث گذشته در بحث تعریف عقد. یا اگر گفتیم عقد ظاهره در مسببه نه در سبب، یعنی در اون عبارتون خود در اون سبب و مسببی که اندل عقلا هم شر اثر داشته باشه، نه سبب و مسبب شخصی، بگیم در خصوص ادله امضا خود مقام امضا قرینه است بر اینکه مراد و نظر به خصوص سببه نه مسبب، چون مقام امضا نیاز داره به یک اینچنین مناسبتی. وقتی میخواد شارع امضا کنه عقود را، قهرن میبایستی عقد را از عقد اراده کنه سبب را، یا عقد شخصی را، انشاء شخصی را و سبب شخصی را، نه سبب صحیح را، چون این خلف مقام امضاست. نمیتونه بگه سبب صحیح صحیح هست، این قضیه به شرط محمول میشه و قضیه لغوی میشه. پس وقتی میخواد اثبات صحت یا لزوم، یا لزوم و صحت هر دو که گفتیم او قبل عقود داله بر هر دوست، کل ادله امضا و ادله تنفیذ معاملات موضوعش میبایستی معامله شخصی باشه، یعنی سبب باشه نه سبب صحیح. به یکی از این دو بیان این مطلب، بنابر یکی از این دو نکته این مطلب درسته که مرحوم میرزا فرموده است که اینجا موضوع همون تعقید و التزام و تعهده، نه عقده‌ای که به عنوان مسبب و متولد از اون عقد و انشاء عقلائیان و قانونان یا شرعن ایجاد میشه. بالاخره با صحیح شرعی نشد، یعنی شد یه چیزی که اندر شرع صحت شرعیش رو میگه نمیشه عقد بشه، حالا یا عقده عقل یا چیز مسبب شخصی. مقصود از ما وقتی میگیم مسبب سبب در مقابل صحیح شرعی است، حالا چه صحیح عقلایی بگیرید چه چیز شخصی بگیرید، ایشون میگه صحیح شرعی رو نمیتونیم در موضوع بگیریم، نمیتونیم بگیم از سبب و صحیح و شرعی صحیحون، چون قضیه لغو میشه. جواب دومی که از این اشکال میشه داد اینه که نه، مقصود از عقد ممکن است همون مسبب شرعی و قانونی باشه، ولی در عین حالی که مسبب قانونی است، در عین حال از دلیل امضا ما صحت ای را بفهمیم، چون دلیل امضا در حقیقت در مقام بیان نفوذ و امکان ایجاد نفوذ و امکان ایجاد اون مسببه، که انه مطلبی رو که در احل الله البیع گذشت مفصلن، ما اونجا گفتیم بیع رو میتونیم حمل کنیم بر بیع شرعی و در عین حال احل الله البیع به معنای صحت بیع میشه، یعنی بر مسبب، مسبب شرعی یا سبب صحیح در عین حال احل به معنای امکان ایجاد مسبب شرعی است، که انه گفته مسبب شرعی و سبب صحیح را میتونی ایجاد کنی. اوفو بالعقود هم همینجور میخواد بگه عقود و تعهداتی که صحیح هست، اسبابی که صحیح هست شرعا، اینها قابل ایجادن به عقد، به انشاء، با انشاء قابل ایجادن و با انشاء لازم و باقیان قابل ایجادن و باقیان با اون انشائی که شما انشاء کردید. بنابراین معنای مستعملون فیه عقد همون سبب صحیح یا مسبب شرعی میتونه باشه، ولی در محمول تصرف میشه و این تفصیلش گذشت. گفتیم بنابراین بنابراین اصلا در موارد استعمال و شارع میشه کلمه عقد و عهد و امثال اینها در همون معنای قانونی و صحیح خودش استعمال بشه. به یکی از این دو بیان بالاخره این اشکال مندفع. نه اونم انشائی بود، جمله خبری در مقام انشائه، یعنی در مقام برای صحته.
خبر در مقام انشاء، در مقام انشاء میشه استعمال کرد، ولی خود اوفو انشاء
فرق نمی‌کنه. از نظر
همه
به این معنا شد اوفو ارشاد باشه دیگه، معنا شد اوفو ارشاد باشه به به صحت و لزوم.
شما فرمودید که این یعنی خود بگید شارع میگه اشکال نداره،
شما سبب
شرعی میدونید ایجاد
کنید. او به وقتی ارشاد شد، ارشاد میشه به این که اگر هر آین عهدی بستید، عقدی بستید، انشاء کردید، انشاء شما میتونید رو انشاء کنید، ایجاد کنید. اوفو بالعقود دال بر امکان ایجاده و دال بر بقاء اون چیزی است که ایجادش کردید. خب شما امر رو حمل کردید بر مولویت. اگه بر مولویت حمل کنی، امر اثبات وجوب تکلیفی باشه برای وفا، وقت اصل تقریب خواهد آمد. که به چه تقریبی؟ او دیگه اصلا اقتضای به تقریبات دیگری دال بر لزومه، دیگه اصلا نیاز به این حرف هم نداریم، چنانچه خواهد آمد. صحبت سر وجهی بود که اختیار شد، اون این که اوهو ارشاد باشه، امر تکلیفی مولوی به وجوب وفا نباشه، ارشاد به این که اگر انشاء کردی، التزامی را، تعهدی را، این عهد تو و عقد تو و التزام تو صحیح هست و باقی است، تام است، اینجور نیست که از بین بره، این هستش، لاینفک که از شما هست. این عبارتون خواه از اینه که اگر انشاء کردی عهد صحیح را، این عهد اسم همون عقد، اسم همون عهد صحیح شرعی است، قابل انشاء بلکه باقی است و لازم ارشاد به معنا، مثل احل الله البیع که میگه مفهوم بیع که عبارت از سبب صحیح هست، بیع صحیح است، قابل انشاء، میتونه انشاءش کنی. قابل انشاء بودن، انشاءش حلاله، یعنی اگر گفتی بیع تو، متحقق میشه اون مسبب شرعی که مسمای بیع است. اینجا هم همینجور متحقق میشه و باقی است مسمای عقد که عبارت از مسبب صحیح، مسبب است یا سبب صحیح است. پس بنابراین این اون جوابی که در بحث احل الله به گذشت اینجا میاد. به یکی از این دو بیان شبهه تمسک در به عام در شبهه مصداقی، تمسک به عام در شبهه مصداقی دفع میشه. اشکال دوم اشکالی است که محقق اصفهانی کرد. این اشکال یه مقداری دقیق تر از اشکال گذشته. ایشون گفتن در این که امر به وفا لا یا حمل بر ارشاد میخواهید بکنید، امر به وفا ارشاد به لزوم، یا حمل بر مولویت و تکلیف میشه، وجوب تکلیف. اما فرض این که اوفو ارشاد باشه، ارشاد محض به صحت یا لزوم باشه، ایشون میگه این فی نفسه بعید است بلکه محتمل نیست، زیرا که در جایی ما اوامر و نواهی را حمل بر ارشاد میکنیم که متعلق به معاملات باشه. اینجا عنوان امر متعلق به معامله نشده، امر به وفا، وفای به عقد خورده. اگر احل الله البیع بود، لا تبع و بیع بود مثلا، میتونستیم اونجا حل کنیم با ارشاد به صحت بیع یا به از نهی فساد بیع. در اینجا امر خورده، متعلق امر وفا، وفا به بیع است. و وفا فی نفسه از افعالی است که محبوب است عقلا بلکه شرعا هم. وفا رجحان عقلی داره، رجحان شرعی داره دیگه. عقل حکم به حسن وفا میکنه، یک آدم وفادار، فلانی وفاداره، وفا میکنه به عهد خودش، به قول خودش، به قرار خودش. از عناوینی است که فی نفسه، از افعالی است فعل وفا که ملاک امر رجحان عقلی و شرعی و محبوبیت شرعی داره، یعنی ملاک مولویت داره، ملاک امر به مولوی بهش خوردن داره، نکته و مناسبت داره با اینکه مأمور به باشه به امر مولوی، محبوبیت داشته باشه شرعا، همچنان چه حسن داره عقلا. انسان میگه فلانی وفا کرد، وفا خودش حسن است. پس بنابراین صرف امر در اینجا از ظهور اولیش در مولویت و اینکه بعث است و تحریک است و امر است و طلب است، طلب فعل است، طلب متعلق خودش است، به اینکه ارشاد به یه معنای وضعی محض باشه، این خلاف ظاهر. این در حقیقت جواب اون نکته اولی میشه که برای ارشادیت ذکر شد. ما گفتیم در ارشادیت دو نکته ممکنه بیان بشه، یکی اینکه احتمال اینکه وفا به معنای اتمام و انهای عقد فی نفسه واجب مولوی باشه و مکلفون به باشه، این احتمال نیست، پس حمله بر ارشادیت میکنه. شو میسی که بخواد اون را نفی کنه و بگه این احتمال هست، چون اینجا و عنوان وفاست و عنوان وفا فی نفسه از عناوینی است که رجحان داره، رجحان عقلی داره و ممکنه محبوبیت شرعی هم داشته باشه. پس شارع اراده و محبوبیت و مطلوبیت خودش رو به امر بیان کرده که ظاهر امر هم همین محبوبیت و اراده و بعث و تحریک. پس حمله بر ارشاد محض خلاف ظاهر است و خلاف مناسبت هم خلاف ظاهر امره و هم خلاف مناسبت وفاست که متعلق امره. و در جایی ما باید حمله بر ارشاد کنیم که نتونیم معنای حقیقی امر که همون مولویت و بعث و تحریکه، نتونیم او را مثلا اراده کنه مولا، چون یه قرینه ای هست مناسبت متعلقش مثلا باشه جور نیست، مثل اوامر و نواهی که به خود معاملات بخوره، مثل بع و لا تبع. پس این احتمال رو ایشون ابتداعا به این شکل نه، احتمال این که مولویت باشه احتمال دوم. چون میگه اما اگر امر به وفا امر مولوی تکلیفی باشه، یعنی واجب است وفا، وفای به عقد به معنای ابقاء عقد دیگه، وفا ابقاء عقد، عدم وفای به عقد یعنی عدم ابقاء عقد و عدم اتمام عقد، وفا اتمام و عدم اتمام، انها و عدم انها بود دیگه. چون فرماید اگر بنا بشه این امر مولوی شد به وجوب ابقاء عقد، امر مولوی به هر فعلی که تعلق بگیره مقتضی این است که متعلق اون امر مقدور باشه و الا تکلیف به غیر مقدور میشه. پس اگر واجب شد وفا به معنای ابقاء عقد و حرام شد عدم وفا یعنی نقض عقد، قهرن این وجوب و این حرمت متعلقشون میبایستی مقدور باشه. خب این لازمش این است که عاقد بتواند این عقد را نقض کنه، قادر باشه بر نقض عقد و قادر باشه بر ابقاء عقد. پس امر مولوی اقتضای عکس را داره، دلالت بر این خواهد کرد که عقد جائز، قابل فسخه، قابل بقاست و قابل عدم بقاست، قابل ابقاء و قابل نقض و فسخ و انحلال. پس اگر اوفو را حمل بر وجوب تکلیفی کردیم، به اوفو بالعقود عکس مدعا ثابت میشه، ثابت میشه جواز عقود، زیرا که وجوب تکلیفی و امر حقیقی به وفا به معنای ابقا مستلزم مقدور بودن متعلقشه و متعلقش هم اگر مقدور باشه معناش نمیتونه این آقا فسخ کنه و میتونه ابقا کنه. اگر فسخش نافذ نباشه معناش این قدرت بر فسخ نداره، پس قدرت بر بقا هم نداره، بر ابقا هم نداره. پس معنی نداره که واجب بشه تکلیفا ابقا، شیء غیر مقدور وجوب بشه تعلق نمیگیره، امر مولوی تکلیفی بشه تعلق نمیگیره. بعد میفرماید چرا؟ به یه معنا ممکنه در اینجا امر تکلیفی باشه و در این حال فسخ باطل باشه، و اون این که مراد از حرمت نقض و وجوب وفا حرمت نقض تشریعی باشه، به معنای این که عاقد نقض کنه عقد را بانیان بر این که عقد منحل شد، با این که میدونه انده شارع منحل نشده، بگه خودش بنای بر انحلال بذاره، فسخ کنه بانیان علی الانحلال، مبنیان بر این که این عقد منفسخ شده، ادعای انفساخ کنه، ادعای انفساخ با این که میدونه خلاف واقعه، شارع این رو لازم کرده و فسخ او مؤثر نیست در نظر از نظر شارع، صحیح نیست. و او ادعای فسخشون میکنه، تشریع میکنه، میگه این فسخ شده. حرام باشه فسخ به عنوان اینکه این تشریعه، حرمت تشریع، حرمت نقض و وجوب وفا، حرمت و وجوب تکلیفی باشه، مولوی باشه، ولی رو عنوان اینکه تشریع کنه، ادعا کنه که این منفسخ است، با اینکه میدونه ان در شارع منفسخ نیست و فسخش صحیح نیست. این حرمت تشریعی فسخ، حرمت تشریعی نقض معقوله، حرمت تکلیفی چون تشریع مقدوره. تشریع عبارت از این که فسخ کنه مبنیان بر این که اندر شارع هم منفسخه، باید که میدونه منفسخ نیست. تشریع مقدور مکلف و حرام هم هست به حرمت تکلیفی و جمع با عدم صحت هم میشه، اصلا بایستی صحیح نباشه تا تشریع بشه، اگر صحیح بود که تشریع نیست. پس بنابراین متعلق امر تکلیفی ممکن است نقض تشریعی باشه، نقض تشریعی حرام شده باشه و حرمت تکلیفی مولوی این معقول است و قابل جمع است با بطلان فسخ، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر اوفو حرمت وجوب ذات وفاست به عنوان اولی و حرمت ذات نقض است به عنوان اولی، نه نقض به عنوان تشریع، چون حرام در باب تشریع عنوان تشریع، تشریع محرم، خود فعل به عنوان اولیش محرم نیست. آنچه که حرام است عنوان تشریعه که عنوان ثانوی است، و ظاهر امر به شیعی که مستلزم نهی از نقیض و ضدش، ضد عام میشه به اصطلاح که نقیضش باشه، امر به شیعی یا نهی از شیعی وقتی متعلق به عنوان میشه، ظاهرش در تعلقش به عنوان اولیه اون شیع، نه به عنوان ثانوی که در اینجا حرمت تشریعی است، حرمت تشریع نقضه یا نقض تشریعی است. بنابراین آنچه که ممکن است حرام باشه تکلیفاً و تکلیف مولوی بهش متعلق بشه، او با بطلان فسخ جور نیست، مستلزم صحت فسخه، مگر تأویل کنیم دلیل را، خند کنیم بر این که مقصود از حرمت، حرمت نقض، حرمت نقض تشریعی است، نه حرمت خود نقض به عنوان اولی سه وجوب و فقه، این خلاف ظاهر. بنابراین ایشون میفهمن بر این که نه بنابر ارشادیت میتونیم لزوم را استفاده، نه ارشادیت درسته تا لزوم را استفاده کنیم چون خلاف ظاهره، نه مولویت ما را به لزوم میرسونه مگر باز با یک مخالفت ظاهری که حمل کنیم این را بر حرمت تشریعی و حرمت تشریعی، حرمت نقض تشریعی و حرمت نقض تشریعی خلاف ظاهره. بعدشون میفرماد برای اینکه یک راه به عنوان جوابی در بعد از آخرای صحبتشون میفرماد برای اینکه ما میتونیم برای رفع این اشکال اینجا بگیم این حرمت نقض در اینجا مقصود ازش حرمت نقض عملی است، نه حرمت نقض عقد به معنای رفع عقد حقیقتا و اتمام عقد، وفاء به عقد به معنای ابقاء عقد حقیقتا. ما اگر وفا ولا وفا، وفا و نقض را به معنای ابقاء و نقض حقیقی بگیریم، متعین از همون ارشادیت، چون اگر مولوی شد لازمش مقدور بودن متعلقشه و لازمه مقدور بودن جوازه و صحت فسخ. ولی اگر ما آمدیم و نقض و عدم نقض را یا مثلا ابقاء و نقض را به معنای ابقاء و نقض عملی گرفتیم، مانند بحثی که در استصحاب دارن، میگن لا تنقض الیقین بالشک، مقصود ازش نقض نهی از نقض عملی است، نه نقض حقیقی. ولی نقض حقیقی که شده، یقین سابق ما با شک لاحق اون منتقض شده بالاخره، من حالا یقین به بقا ندارم، شک در بقا دارم در استصحاب، اونجا انتقاض حقیقی است، پس نهی از نقض حقیقی معقول نیست. در اونجا به این قرینه لا تنقض را حمل کردن بر نقض عملی، یعنی بنا نذار بر از نظر عمل کاری نکن مثل کسی که منتقض شده یقینش و یقینش از دستش گرفته شده، کاری بکن مثل کسی که یقینش باقی است، یعنی ترتیب آثار بقا متیقن رو بکن. پس نهی به در اونجا به از نقض عملی است و امر به جری عملی است در حقیقت. لا تنقض یعنی جری عملی کن بر بقای یقین، اینجا هم اوفو بالعقود جری عملی کن بر بقای عقد، امر به جری عملی است و نهی از نقض عملی است. اگر اینجوری گرفتیم ایشون میگه وقت دال بر هم حرمت تکلیفی است مثلا و هم لزوم استفاده میشه از این معامله که عقد باقی است و قابل نقض نیست. این ملخص اشکال و جوابی است که مرحوم محقق اصفهانی در شاید دو صفحه از این صفحات خیلی بزرگی حاشیه ایشون به مکاسب بیان شد، بیان کرده ملخصش و روحش اینه.
این که برادر، این اگر حکمی باشه
مقدورش نیست، چون مقدور ابقاء عقد و نقض عقد، اگر هر این عقد لازم بود به فسخ منحل نمی شد مقدورش نیست دیگه.
مقدور این آقا نیست، چرا مقدور
نمی تونه حل عقد رو کنه؟
شرط
اگه شرط نمیذارم میتونه دیگه، یعنی شرط بزنم که بالاخره عقد با هر چه بگه فسخ تو فسخش باطل، اگر عقد لازم بود
شرط
میذارم اگر خب بالاخره هر چه بگه فسخ تو عقد باقی است، عقدی که اسم اون معاقده هست، هر چه بگه فسخ تو باقی است. وقتی اوفو بالعقود به معنای وجوب وفاء تکلیفی باشه، وجوب تکلیفی به ابقاء عقد باشه، عقدی که نمیتونه باقیش نذاره، هر چه بگه فسخ تو فسخ نمیشه، هنوز باقی است، وجوب تکلیف ابقاش معنی نداره.
حقیقی که مثلا در نگاه مثلا میفرمایم هر چه که فسخ تو این نگاه باقی است، این معناست
که فسخ تو این آقا یا نافذه یا نافذ نیست. اگر نافذه فسخ تو پس عقد جایزه، اگر نافذ پس دال شد بر جواز نه بر لزوم. اگر نافذ نیست میخواییم از این وجوب تکلیفی استفاده کنیم عدم نفوذ و فسخ را، ولو بالملازمه از وجوب مولوی و تکلیفی وفا استفاده کنیم عدم نفوذ و فسخ را، این که فسخش لافذ نیست. پس بنابراین جایی که فسخش لافذ نیست، وجوب حرمت فسخ، چون نقض به خود فسخه، حرمت فسخ و حرمت نقض و وجوب ابقا معقول نیست مولوی باشه. چرا؟ چون کسی که فسخش نافذ نیست، نقضش نافذ نیست، نقضش نقض نیست و فسخش فسخ نیست، تکلیف به حرمت فسخش لغوه. چون تکلیف همیشه لفظ فسخ تو که میشون میگه لفظ فسخ تو، اگه مقصودتون باشه که لفظ فسخ، اینم داره ایشون از کم دو صفحه مفصل، اگر مقصود حرمت لفظ فسخ تو، این که محتمل نیست. لفظ فسخ تو که اولا محتمل الحرمه نیست، تازه اگر لفظ فسخ تو اثر نکنه نقض عقد نیست و عدمش و وفا عقد مستلزم عدمش نیست. اون چیزی وفاست و اون چیزی نقضه که عقد رو به هم بزنه. اگر بنا بشه من مجرد لفظ گفتم، انشاء فسخ کردم، انشاء مؤثر نیست، این اصلا نقض نیست، این لا وفا نیست، به اضافه این که احتمال نیست که خود لفظ فسخ تو حرام باشه. پس نقض و وفا و لا وفا به فسخ مؤثره، نه فسخ غیر مؤثر. فسخ مؤثر نقضه، ابقاء مؤثر وفاست. وقت ابقاء مؤثر و فسخ مؤثر یا مقدوره یا مقدور نیست، یعنی یا صحیحه اینا و اگه فسخ کرد فسخش مؤثره یا مؤثر نیست. اگه مؤثر باشه دیگه اینجا وجوب تکلیفیشو میگه معقوله. شارع میگه که واجب است بر تو این فسخ تو که مؤثره انجام ندی، وجوب تکلیفی اینجا معقوله. ولی این مستلزم چیه؟ مستلزم صحت فسخ، معقولیت وجوب تکلیفی و لازمش صحته. درست برعکس میگه، میگه وجوب مولوی مستلزم جوازه، لازمه وجوب مولوی و ابقاء و وفا و عقد و حرمت نقض لازم است، جواز معامله است، نه لزوم معامله است. اگر بخواید از لزوم معامله رو فرض کنید، دیگه وجوب تکلیفی معقول نیست، چون وقتی لزوم معامله فرض شد اونجا دیگه حرمت به چی خورده؟ به انشاء و فسخ مؤثر و رافع عقد، یا به انشاء و فسخ غیر مؤثر؟ انشاء و فسخ غیر مؤثر گفتیم معنی نداره، حرام باشه، محتمل نیست حرمتش. انشاء و فسخ مؤثر فرض اینه که لازم عقد، مؤثر نیست، مقدور نیست، پس تکلیف بهش حرمتش یا مثلا وجوب نقیزش که عبارت از وفاه تکلیف به غیر مقدوره. این حاصل اشکالیست که ایشون فرمودن که حالا این اشکال رو باستی جواب داد.